و خروج سلاح ثقیل از خط مقدم جبهه متمرکز بود. گروه تماس گفت که شورشیان خواهان تجدید پروتکل منسک هستند که زمینه را برای ختم خصومت ها ترسیم کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. از افغانستان آغاز میکنه. معاونان دولت ریاست جمهوری و ریاست اجرایی شایع مبنی بر بروز اختلاف بر سر موضوع اصلاحات انتخاباتی را به شدت رد نموده، ابراز داشتند که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای هر نوع اصلاحات انتخاباتی آمادگی کامل دارند و مشوره ها از همین حالا آغاز شده است. عبدالحی ورشان در این رابطه گزارش دارد.
فراموشی و سخن نگفتن رهبران در مدت 4 ماه گذشته راجع به تعهدشان که بعد از آغاز کار حکومت هرچه زودتر به اصلاحات نظام انتخاباتی اقدام میکنند، نگرانی های زیاد را در حلقه های سیاسی و روشنفکری ایجاد کرده بود. اما امروز هر دو معاونان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در یک نشستی که از سوی اکسین، شبکه نهادهای جامعه مدنی، سازماندهی شده بود، حضور یافته، ابراز داشتند در نتیجه توافقاتی که میان دو رهبر به عمل آمده است، فرصت مناسب برای اصلاحات نظام انتخاباتی فراهم شده است و بعد از بحث‌ها و مشورت‌ها طرح دقیق و جامعی فراهم خواهد شد که کاستی‌های گذشته رفع گردد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، با برشمردن 10 نقصه و کاستی در پروسه انتخابات گذشته بر ضرورت اصلاحات تاکید نموده گفت:
قانون انتخابات، قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون‌ها و ده‌ها لایحه و طرز عملی که کمیسیون وضع کرده، همه اینها نیاز جدی به اصلاحات و غور بیشتر دارد.
آقای دانش به ادامه گفت رهبران دولت اسلامی افغانستان برای هر نوع اصلاحات آمادگی کامل دارد و شایعاتی که در مورد اختلاف میان دو رهبر راجع به اصلاحات پخش شدند همه بی بنیاد و بی اساسند و همین حالا مشورت ها و رایزنی در مورد جریان دارد و تلاش می شود که هر نوع اصلاحات با یک نوع توافق و نظر یا اجماع ملی صورت بگیرد. در نشست امروز بیشترین انگشت انتقاد به سوی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات و در کل هر دو کمیسیون های انتخاباتی بلند می شد. معاون دوم رئیس جمهور هم تلویحاً با این انتقادها هم نوایی نشان داده گفت:
کمیسیون انتخابات باید از آنچنان یک اعتبار، توانمندی و اوتوریته برخوردار باشد که تحت تأثیر هیچ مقام دولتی یا غیر دولتی داخلی یا خارجی قرار نگیرد و آنچنان دقیق، قانونی و بی‌طرفانه عمل کند که هیچ کسی کمترین تردید در مورد مشروعیت تصامیم و اجراءات آن پیدا نکند.
حاج محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، بیشتر بر اراده سیاسی تاکید نموده گفت که در گذشته قوانین و طرزالعمل‌های انتخاباتی تصویب می‌شدند، مگر به دلیل نبود اراده سیاسی عمل نمی‌شد و در آینده باید چنین نباشد.
آینده باید به گونه‌ای باشد که اراده سیاسی برای همه جوانب وجود داشته باشد که آنچه را که مردم افغانستان رای می‌دهند پذیرفته شود.
رهبران حکومت وحدت ملی به صراحت اعلام کردند که دولت راجع به اصلاحات انتخاباتی از مراسخ دارد، اما اعضای جامعه مدنی که از تأخیر 4 ماهه آغاز روند اصلاحات بودند تردید داشته منتظر کارهای عملی هستند. جان دوست بنغال، یک تن از هیئت اجرایی شبکه اکسین، در مورد اظهارات امروزی رهبران وحدت ملی گفت که اصلاحات باید از ایجاد کمیسیون شروع شود که تا هنوز معلوم نیست.
ما منتظر هستیم و اینا وعده دادن، ولی می خواهیم که اقدامات عملی را در این راستا ببینیم. عملا شاید آغاز اصلاحات از طرف حکومت وحدت ملی باشه.
قانون انتخابات افغانستان از سال 1383 خورشیدی تا کنون 4 بار تعدیل شده است و با وارد شدن هر تعدیل تا حد زیاد بهتری مشاهده شده است. اما حکومت کنونی می خواهد که این اصلاحات با یک نوع توافق و نظر و اجماع ملی صورت بگیرد که بعدها در عرصه تطبیق و اجرایی دشواری ها ایجاد نشود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان بین المللی مهاجرت خشونت‌های رو به افزایشی را که در مقابل شهروندان خارجی و کاروبار آنان در شهرستان‌های یوهانسبورگ صورت می‌گیرد محکوم کرد. سازمان بین المللی مهاجرت از افریقای جنوبی خواست تا اقدامات فوری را روی دست بگیرد و از حملات بالای شهروندان خارجی جلوگیری کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردانه آن را برایتان پیشکش میکنم. سازمان بین المللی مهاجرت از افزایش حملات بالای مهاجرین گزارش داده و گفته است که حملات کنونی از منطقه سیویتو به دو شهرستان دیگر، یوهانبورگ الکساندریا و لانکلایت گسترش یافته است. در دو هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده است که 9 نفر در مناطق یاد شده کشته شده و کشته شدن 7 تن آنان رابطه مستقیم با خشونت‌ها علیه مهاجرین در آفریقای جنوبی دارد. بر اساس این گزارش 165 تن در این رابطه دستگیر شده است. جویل میلمن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که اسناد در مورد بیشتر از 700 قضیه وجود دارد که نشان دهنده غارت دکانهایی است که مهاجرین مالکیت آن را داشته و اکثر این مهاجران از کشورهای سومالیا، ایتوپیا و بنگلادش هستند.
Prejudices and stereotypes about migrants unfortunately fuel the sentiments of those who choose to loot and plunder the shops of hardworking entrepreneurs.
متاسفانه تعصبات کلیشه‌ای در مقابل مهاجرین احساسات افراد را تحریک می‌کند تا آنان دست به غارت دکان‌های متشبثین پرکار بزنند و آن هم فقط به خاطر مسائل قومی‌شان. تصور نادرست هنوز هم وجود دارد و آن این که مهاجرینی که به آفریقای جنوبی میآیند کار و بار دیگران را غصب میکنند و از سیستم اجتماعی آنان استفاده میکنند. در واقع بسیاری از مهاجرین کار آفرینی میکنند و فعالیت اقتصادی را به وجود میآورند که به نفع آفریقای جنوبی است. سازمان بین المللی مهاجرین میگوید که احصایه در مورد تعداد مهاجران در آفریقای جنوبی با اعتبار نیست، ولی بر اساس اسناد مهاجرینی که به صورت قانونی وارد آن کشور شده اند تخمین می شود که تعداد مهاجرین در آفریقای جنوبی به 1.6 تا 2 میلیون نفر می رسد. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد مهاجرینی را که غیر قانونی خوانده می شود 4 تا 5 بار بیشتر از رقم مهاجرین قانونی قلمداد می کند. به اساس گزارش این سازمان اکثر مهاجرین در ایالت گایوتنگ زندگی می کنند که شامل یوهانسبورگ و پریتوریا می گردد. گرچه بسیاری از خشونت‌ها بر ضد شهروندان خارجی در منطقه گایوتینگ صورت گرفته، سازمان بین المللی می گوید که خشونت‌های بر ضد مهاجرین در سایر مناطق از جمله شمال کیپ، کیپ غربی و منطقه گوازولوی ناتال نیز رخ داده است. میلمن به صدای امریکا گفت که خصومت در برابر شهروندان خارجی به دلایل مختلف صورت می گیرد. به گفته او، نظام اقتصادی آفریقای جنوبی نسبتاً آزاد است و پالیسی های اجتماعی بسیاری از مهاجرین از تمام قاره ها جذب می کند.
It's been a big haven for gay, lesbian, transgender, intersex migrants who don't feel safe in their own communities.
او می‌گوید اینجا پناهگاه امن برای همجنسگرایان زن و مرد و کسانی که تغییر جنسیت داده اند می باشد، زیرا آنان در جوامع خودشان احساس امن نمی کنند. در اکثر موارد آنان در آفریقای جنوبی در مقایسه با سایر جاها آزادانه عمل می کنند که البته در بعضی از موارد واکنش شدید نیز ایجاد می کند. در همین حال شماری از مهاجران از آفریقای جنوبی به مثابه یک دهلیز استفاده می کنند که اول از آنجا به آمریکای جنوبی سفر می کنند و بعداً به آمریکای شمالی. شمار دیگر نیز هستند که فقط می خواهند در آنجا کاروبار خود را داشته باشند، زیرا اقتصاد آن کشور نسبت به بعضی کشورهای دیگر مثل ایتوپیا و یوگندا از جنب و جوش برخوردار است. سازمان بین المللی مهاجرت از اقدامات حکومت آفریقای جنوبی در بخش سخن گفتن بر ضد غارت، عدم تحمل پذیری و تبعیض بر ضد شهروندان خارجی ستایش می کند، ولی در عین حال این سازمان می گوید که کارهای زیادی باید صورت بگیرد تا برداشت نادرست مردم آفریقای جنوبی در مقابل شهروندان خارجی تغییر کند و آنان را مورد خشونت و حمله قرار ندهند. به گفته این سازمان اقدامات به گونه‌ای گرفته شود که امنیت، مالکیت و کرامت مهاجرین باید حفظ شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا نشر شد. شنونده های عزیز، برنامه امشب گنج شایگان را نسرین محمود عزیزی میزبان است. قبل از شنیدن برنامه گنج شایگان به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. کشورهای جهان سربریدن تبعیت ژاپنی را توسط شورشیان گروه دولت اسلامی تقبیح کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ضمن تقبیح این عمل گفت آمریکا در غم ژاپن شریک است و در کنار مردم ژاپن می ایستد. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا سربریدن گوتو را یک قساوت و بی‌رحمی خواند و وزیر خارجه بریتانیا هم این عمل را به شدیدترین لحن تقبیه کرد و همدردی خود را با مردم ژاپن ابراز کرد. در این رابطه نجیب خلیل گزارش دارد.
ژاپن و ایالات متحده آمریکا چند ساعت بعد از نشر ویدیوی وحشتناک کشته شدن کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی، تندروان گروه دولت اسلامی را به خاطر این کارشان تقبیح کردند.
ژاپن هیچگاه تسلیم دهشت افغانی نخواهد شد. ما کمک های بشری را در بخش امداد غذایی و صحی بیشتر خواهیم ساخت. ژاپن مسئولیت های خود را در تلاش های بین المللی مبارزه با دهشت افغانی جدی تر می سازد.
والدین گوتو با غم و اندوه تعهد نمودند که راه پسرشان را ادامه دهند.
او همیشه آرزو داشت تا جهان را جای عاری از جنگ سازد و اطفال را از جنگ و نفرت نجات دهد. تعهد می کنم که راه او را البته با کمک شما ادامه خواهم داد.
ویدیوی تازه کشته شدن گوتو دو روز بعد از آخرین ضرب العجل شورشیان گروه دولت اسلامی صورت گرفت که تقاضای رهایی یک زن زندانی عراقی را کرده بودند. این زن ساجده علیشاوی نام دارد که قصد حمله انتحاری را داشت. اما ژاپن گفت پیشرفت برای رهایی گوتو و معاذ الکساسبه پیلوت نظامی اردن به بنبست کشیده شد. در این زمان استرالیا و برتانیا نیز سربریدن کنجی گوتو خبرنگار ژاپنی را تقبیح کردند و همدردیشان را به خانواده گوتو ابراز داشتند. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا این عمل شورشیان گروه دولت اسلامی را یک قساوت و بهرمی دیگر خواند. جولی بیشپ وزیر خارجه استرالیا گفت
I want to extend Australia's deepest condolences.
در این فرصت می‌خواهم عمیق‌ترین تأثیرات استرالیا را به مردم و حکومت ژاپن ابراز نمایم. رفتار زشتی که منجر به کشته شدن دو شهروند ژاپن کردید، یک قساوت غیر قابل بیان است.
به همین ترتیب فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا گفت آنان در این زمان دشوار در کنار ژاپن می‌ایستند.
We stand together with the people of Japan.
ما در کنار مردم ژاپن می ایستیم و با تمام متحدین خود علیه دهشت افغانی در هر جایی که سر بلند می کنند استادگی داریم. می خواهم همدردی خود را به خانواده و دوستان گوتو و همچنان به مردم ژاپن ابراز دارم.
این قضیه گروگانگیری یک هفته قبل زمان جلب توجه نمود که شورشیان تهدید کردند که اگر ژاپن 200 میلیون دلار نپردازد، گوتو و یوکاوا یک گروگان دیگر ژاپنی را در مدت 72 ساعت می کشند.
گنج شایگان ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. امید همه در لباس عافیت به سر برید. تهاجم فرهنگی و اثرات آن بر زبان‌های ملی و مسائل اجتماعی موضوع مورد بحث برنامه امشب گنج شایگان با میزبانی گوینده شما نسرین محمود عزیزی است. مهمان برنامه فاضل گرامی، مجتبی نائب، مسئول روابط خارجی شورای ژورنالیستان افغانستان است. آقای نائب، با شما سلام میگیم، حضور شما را در برنامه خوش آمدید میگیم.
سلام دوست عزیز، خانم عزیزی، تشکر از شما، از خوبیتر برنامه و از دیگه دوست و دستانکارای برنامه و از امکارای تخنیکی که مرا لایق برنامه تان دیدن و مرا مهمان تاختیم تا از روی موضوع تبصره بکنیم.
بسیار تشکر میکنم که دعوت ما را شما پذیرفتین. آقای نایب، با وجود گرفتاری هایی که در بخش ژورنالیسم دارین و در بخش امور اجتماعی با عیسی یک تحلیلگر دارین، میخوایم قبل از اینکه در رابطه با تهاجم فرهنگی صحبت کنیم یک نظر گذرا در مورد فرهنگ داشته باشیم.
بله، بسیار درست فرمودین. پیش از اینکه تر موضوع فرهنگی و مسائل تاثیرات زنداروی زبانها و مسائل اجتماعی صحبت کنیم، ما اگر اجازه شما باشه لازم میدانیم که تفسیر گذرا روی تاریخ زبان داشته باشیم.
درست است؟
قرار اسناد و شواهدی که موجود است و دانشمندا و تاریخ‌شناسا تحریر داشتن، سابقه زبان دری را بیش از 2500 سال در زمان پهلوی ها ریشه و بنیاد اساسی زبان دری در زمان پهلوی ها بوده رقم دارد. و اگر شما دو لسان ملی داریم که زبان پشتو هم متأثر است از این مثلا امروز، برای که برنامه دری است و بخش دری صدای امریکا است روی زبان دری صحبت میکنیم.
بله.
درست است؟
بله، بفرمایید.
اسنادی که به دست داریم مخصوص از جناب مرحوم احمد علی کوزات و یک تعداد از دوستای دیگه نویسنده هایی که در عصر زمانش سر موضوع زبان و فرهنگ تحقیقات کردن و یا سر مسائل زبان ها فوکس کردن اصلا بسیار زیاد به شما، ولی از اینکه به برنامه وقتش گنجایش نداره بسیار گذرا تیر میشیم.
بفرمایید. بله،
خراسان کهن یا فراروز را مهد پیدایش زبان دری و یکی از درخشانترین و قدیمترین مهد تمدن های جهان یادداشت کردند. باشندگان خراسان کهن دارای تمدن فرهنگ چندین هزار ساله می باشند که گنجینه های فکری و معنوی در آن مراحل به زبان ها و لهجه های گوناگون وجود داشته. مرحوم کوزات در تاریخ ادبیات افغانستان زبان مشترک مردم آریان زمین وقت است. از 14 الی 15 قرن قبل از میلاد در دوران سانسکریت و اوستا از هند الی تا قسمت های آلمان به نام هند آریایی تذکر داده است.
بله.
که افغانستان امروزی مرکز فرهنگ هند آریایی بوده و مادر زبان ها در امان منطقه به نام هند آریایی ثبت تاریخ می باشد. خب بعدا سیطره جویی ها شده و اعراب و ترکیه و یا در منطقه تعرض و تهاجم و یا خلانه کردن که با وجود و هم غنامندی در زبان دری افزود شده به اثر تهاجم از اونا، ولی نتانسته که زبان دری را زیر تاثیر بگیره و یا نابود کنه. در بعضی نوشته پهنا و تسلط زبان دری در قسمت‌هایی از کشور آلمان الی دهلی هند گفته شده. دلیلش به چه دلیل است؟
بله،
در اون زمانی که در زمین آریایی کبیر آریایی ها بوده، افغانستان مرکزیت تجارت و تمدن و فرهنگ امید ساحه آغاز اروپا بوده که در این ساحه و مرکزیت همگیش در قلمرو خود افغانستان ما بوده. تجارت، مواصلات، روابط فرهنگی، مسافرت ها و بعد مسائل دیگه اجتماعی که در وقت زمان بوده باید شده که امید زبان دری تسلط خود در وقت پهنا و دامنه به خود داشته باشه.
بله.
ابو سعید عبدالحی ابن محمود گردیدی در تاریخ زین الاخبار می نویسه که بهرام پنجم به هر زبان سخن می گوید. در میدان کرکت به زبان پهلوی و در میدان جنگ به زبان ترکی، در مجالس با مردم به زبان دری صحبت می کند. و همچنان جناب کوزات در زمان ساسانی ها که 230 میلادی را یاد کردن زبان فارسی از زبان دری گرفته شده به نام فارسی دری تشکل یافته. خب به هر صورتش پیش میریم که وقت برنامه زیاد گرفته نشه، حتی یادداشت شده که زمان کوروش در سالهای 529 تا 559 پیش از میلاد در قسمت بزرگ از آسیای کوروش حاکمیت داشت زبان دری رایج بوده و پروفیسور محمد حیدر جوبل یا جوبل تاریخ نویس ادیب شاعر و نویسنده در عصر زایشا زندگی میکرد، میگه که تا 4 قرن هجری زبان دری منحصر به خراسان یا ماراءالنهر بوده که ایران وقت یعنی در ایران وقت معمول نبودن. اقتداد شعر و رساله با زبان دری در ایران دیده نشدن. به هر صورت مثل که گفتیم زبان پهلوی مشابهت ها و حتی در بعض جهات در مغازات با زبان دری گفته شده. در یک قسمت گفته شده که دری ریشه پهلوی داره، ولی در یک قسمت گفته شده که در مغازات با پهلوی دری داشت کرده. مثلا زمانی که پهلوی ها تسلط داشتن روزای هفته را به این رقم می گفتن، مثلا شنبت، یک شنبت، دو شنبت، سه شنبت، به این رقم. و این پسان ها
از روی گنبد هایی بوده که او را نشانی کرده بودن، فکر می کنم گنبد یک و گنبد دو، بعدش این شنبت یک، روزهایی را که معین می کردن برای کشاورزی خود و برای کار خود.
بله، روزهای هفته را به می رقم یاد داشت می کردن، یک تی در آخرش بود. بعدها با غرامندی که زبان دری به خود بید و تی را از بین بردن، شنبه و یک شنبه و دو شنبه شد.
بله.
یکی از معرفین تاریخ ایران جناب دکتر محمود افشار یزدی خودشان به قلم خود نوشته کردن که زبان دری پیش از اینکه به ایران تعلق داشته باشد از افغانستان و تاجیکستان، و این سند تاریخی است که مستند در همه جا موجود است. به خود چه خاطر گفته که زبان دری در خراسان قدیم یا خراسان کهن که افغانستان امروز باشد، بخارا و سمرقند و بلخ و غزنه را نظر میگیرد، دمی جایا پرورش یافته.
بله.
جناب رودکی و انصاری و فردوسی و فروخی و بسیار دیگر از شعرها از متولیان خراسان بود، و چند صد سال بعد جناب حضرت سعدی و جناب آفتاب شیرازی در فارس ظهور کردند. در صورت ابوالقاسم فردوسی دری و فارسی را مترادف میگفت، استاد ابوالقاسم فردوسی، یعنی گاهی دری و گاهی پارسی، نه فارسی.
بله.
اکثرا ذکر شده که دری بیشتر در دربار شاهان، در دربار شاهان ساسانی ها به کار می‌رفته، یعنی در اوج در دربار ساسانی ها در نزد پادشاه ها همیشه دری صحبت می‌شد، یعنی خودش واضح می‌سازه که دری قدامت تاریخی خود را حفظ کرده بوده.
بله. بله.
همونطور یاد داشت که در اواخر عصر ساسانی دو شاخه زبان در میان مردم رایج شد که به اختصار پارسی یعنی پهلوی و دری پارسی درباری. پس روی این مسائل بسیار زیاد است، اگر برنامه اصلا داشته باشه و پیش میریم، ولی در غیر از میریم به چند شعری از دوستای و از جناب شعرها و یا در رابطه با زبان دری گفتن.
بله.
برنامه را بود که بسته تاریخیش پیش بباریم یا بریم پیش برای مثال شیری؟
جالب است. ما میخواستم که به خاطر غنامندی زبان دری و قوام و قوت از این اشعار بسیار قشنگ شعرها گفتن، یکی دو شعری از این مورد بشنیم از شما.
بسیار حالا ناصر خسرو قبادیانی مداهی شعرها را انتقاد میکرد. در وقت زمان خود میگفت که من آنم که در پای خوبان نریزم، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را.
چقدر زیباست. این
یک انتقاد شعرها را میکرد، یعنی زبان دری بسیار قیمتی است. این دربار شاهان رفته و مداهی کردن و با اصطلاح بعد با صفت شاهانه کردن کار خوب نیست. شما اینطور لفظ دری را به جا خرش میکنید.
بسیار شعر بلند است. بسیار زیاد.
بسیار. دیگه در یک قسمت دیگه، گرچه یادداشت ها از مسائل تاریخی و رشد زبان دری بسیار زیاد است، اگر بریم در کلش ما فکر میکنیم که نخواست برنامه باشیم.
بله. جناب نایب صاحب، میخواستیم بر بگردیم به تهاجم فرهنگی.
یک شعر دیگه خدمت شما عرض میکنم از جناب حضرت حافظ است.
خب بفرمایید. میشنید
جناب حافظ میفرماید که ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه، ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری دارد. خود از این وانمود میکنه که حضرت حافظ داره که در اون زمان در خراسان زندگی میکرد و کشورهای دیگه وجود نداشت، یا اینا خودشان چقدر به عظمت تاریخ زبان دری احترام قائل هستند. و نظامی گنجوی میگه که نظامی که نظم دری کار اوست، نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. و اموتر یک شیر دیگه هم خدمت شما از جناب سعدی یاد میکنیم که جناب حضرت سعدی صاحب میگه لعل چولب شکرفشاند، لعل چولب شکرفشاند در کلبه جوهری ندیدم، چون در در از تای دهانت نظم سخن دری ندیدم. حتی اینقدر در این مسائل دری را بسیار زیاد توصیف و تقدیر و مقام و منزلت میتن که خودش وانمود میکنه که دری یک زمان حاکمیت خود در یک برعظم یا بزرگ داشته، یک ساحه بزرگ از دنیا را تسخیر کرده بوده و مهد تمدن تمام فرهنگ ها امی آریانا و یا خراسان کهن بوده است.
بله بله،
به هر صورت نیم سر حاصل موضوع تهاجم فرهنگی.
بله ببینیم که
معلومات ها بیشت بده باشه برای شما.
تشکر، یک مقدمه بسیار خوب بود که روشنی انداختین سر پهنا و وسعت زبان دری. و اصل موضوع ما هم که تهاجم فرهنگی و اثرات از این بر زبانهای ملی و مسائل اجتماعی است. پیش از اینکه با اینا بپردازیم، برمیگردیم به ای که تهاجم فرهنگی را از چه وقت و زمانی میتون که حد بزنیم که متوجه زبان و فرهنگ افغانستان بوده؟
با تأسف که تهاجم فرهنگی سابقه بسیار زیاده داره که در حدود 40-50 یا 60 سال را در افغانستان در بر میگیره. به این معنا که در زمان پیش یا 50 سال قبل ما داشتیم نویسنده ها و زبانشناس هایی که تحقیق میکردن در رابطه با زبان و ادبیات، ولی اوقدر دست باز نداشتن. ولی کشورهای دوست ما، کشورهای همسایه ما به خصوص کشور ایران بسیار آزاد بوده و دوست ها و دانشمنده و نویسنده ها یا تحقیقات کردن و انتشار اسنادشان در جهان و ترجمه ها و اینا دست دادن. و به می علت است که بعضاً مسائل تهاجمی از امیل دوران شروع میشه و بیشتر که قوت میگیره مسائل تهاجم فرهنگی. بدبختانه جنگ ها و مهاجرت ها و رفت آمد ها و بعد بزرگ شدن اطفال در مهاجرت در دمون فضای بیگانه و یا دمون فرهنگ بیگانه و بعدا انتقالش از امیل طریق پس و عودت به وطن، همی فرهنگ ها و لهجه ها و زبان های را که یا اصطلاحات را که با خود آوردن، این شدیداً متاثر می سازد زبان اصل و زبان ملی ما را یا زبان های ملی ما را، چی دری است یا پشتو، هر دویش متاثر ساخته و شدیداً زیر خطر قرار دارد. اگر نمونه مثال براتون بگیم، ما در زبان دری میگیم اسم عام و اسم خاص.
بله
اسمای عام و خاص از به هیچ مقصد و مرام و به هیچ دلیل نمیتونیم که ما تغییر بدیم، ولی همین تغییرات متاسفانه وارد زبان و فرهنگ ما شده. دیگر تهاجم بسیار خطرناک که همین سریال هاست. سریال ها اگر شکل تعلیمی و تربیتی را داشته باشه بسیار حالا بسیار خوب، شکل معلوماتی و علمی را داشته باشه بسیار حالا بسیار خوب، ولی متاسفانه این سریال ها اثرا و در کل شکل تخریبی اخلاقی و مسائل اجتماعی را با خود دارند. بر علاوه از این که بعض اطلاعات زبان زیر سوال برده، خود این سریال ها مشکلات عمده اجتماعی را به بار آورده و میاره و ما تاثیراتش در محیط خود و در ماحول خود بسیار زیاد مشاهده میکنیم و هم شما برخورده باشین با تاثیرات از اینا و تاثیرات ادمی فرهنگی و جمعی در زبانی سر زبان دری. مثلا یک مثال میتونیم برای شما فرض میکنیم یک کسی، یک مختره، یک کسی که یک چیز را میسازه بر از اون نامگذاری میکنه و یک کمیته یا یک تیم میشینه بر از اون نام میکنه. ما چی حق داریم که همون نام تحلیل بتیم؟
مثلا کمپیوتر است، کمپیوتر است یا
بله یکی
سویش است یا
دیگهش مثلا هلیکوپتر است که چرخبال گفته میشه یا مثلا بعد از اصطلاحات برای من بسیار جای تعجب است و جالب است. مثلا یک زمان قدیمی که ما شما میگیم منجنیق وجود داشت در حدود 300-400 سال پیش
بله.
یا از او پیشتر در منجنیق گلوله‌های آتشی را میموندن و به یک جای طرف دشمن فیر میکردن و میگفتن گلوله. ولی زمانی که تفنگ ایجاد شد برای تفنگ نام چیزی که در او گذاشته میشه و فیر میشه مرمی است و از او چیزی که اصابت میکنه مرمی است.
دیره
هنوز هم گلوله و گلوله باری میگن دالی که بسیار زیاد تعجب آور است. یا مثلا موشک ما شما در ادبیات دری خود داریم برای بسیار کسی که برای بسیار ناز و خورترک و دوست داشتنی بگوییم پس من به گاف اضافه میکنیم یا کافنی مثلا دخترک پسرک یا فرزند باغک موترک یه در اینجا مثلا موش که یک ایوان است یک دندجان است در پولوش پسند گاف میه که به کلان راکت یا راکتی که در یک جای اصابت میکنه کسی را میکشه 10 تا 15 تا یا راکتی که میره به فضا برای از اون موشک میگن. مثل از این مثال ها بسیار زیاد داریم. اگر شما بخواهید مثال های زیاد را پیشکش میکنیم و اگر سوال دیگه در رابطه به تهاجم باشه شما سوال کنید ما خدمت شما جواب یاد کنیم.
تشکر آله. به اجازتان برمیگردیم به صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای آمریکا که محترم لطیف کریمی، حسینه حیدری از این برنامه اظهار قدردانی کردن و یکی از خواننده های صفحه فیسبوک آقای زین الدین رحمانی نوشته کردن که بزرگترین تهاجم فرهنگی سریال های خانمان سوز است. اگر این سریال ها اصلاح نشه به نام فرهنگ افغانی چیز نخواهیم داشت که شما هم پیشتر به او اشاره کردین.
بسی دقیق فرمودن دوست عزیز ما و بسی بجا گفتن بدبختانه که سریال های بیگانه ما با بیگانه به این میگیم که ما با کسی تعصب نداریم. متاسفانه که در طول تاریخ و خصوصا بعضا نیسته در در رابطه با زبان و فرهنگ بسیار با تعصب برخورد میکنند. ما تعصب نداریم. زبان و لهجه و فرهنگ هر ملت و هر کشور و هر منطقه را برش احترام قائل هستیم. هیچ نوع تعصبی نداریم. ما میگذاریم هر زبان و هر لهجه و هر فرهنگ در زبان خودشان در محدوده جغرافیایی و در محدوده سرحدات خودشان بسیار زیبنده است. ولی ما نمیخواهیم در محدوده ما اصالت و تاریخ زبان خود داریم در این محدوده ما فرهنگ بیگانه را و یا لهجه بیگانه را یا سریال بیگانه را که برای ما انحرافی باشه قبول بکنیم. برای از اینکه این جامعه در از تهداب تخریب شد در طول از 30 سال و مثلا اکثر دوستای فرهنگی و تاریخ شناسا و زبان شناسای ما یا از وطن مجبور به فرار شدن یا فرار کردن یا به خاطر بقای خود برآمدن از کشور امی فاصله 30 سال یک گام را از جناب عزیز که نتانیم ما شما به خاطر غنامندی و یا تحقیق و اصالت زبان و فرهنگ خود کار بکنیم. این بسیار یک تاریخ بسیار یک زمان بسیار طولانیه که یک طفل جوان میشه و ثمر میرسه و چند نفل نابود میشه.
بله.
به هر صورتش
با اجازه شما لطف کردین تشکر زنده باشین. یکی از دوستای این برنامه پرسیدن که پیشتر شما به زبان پشتو اشاره کردین که میپرسن که چی آمیزش تاریخی ما بین زبانهای دری و پشتو وجود داشته اگر دی قسمت روشنی بندازین.
گرچه بیشتر من گفتم که برنامه دری است در پشتو میشه که یک برنامه خیلی دیگه بگیریم و اکثر تحقیقات ما در رابطه با زبان پشتو بسیار کم است. ولی یک قدامت تاریخی پشتو هم کم نیست و یکی از زبانهای ملی خود ما است و مربوط میشه به کشور ما و سرزمین ما افغانستان که از امون زمان آریانا و آریایی ها تا پتانها که به غنامندی از این افزوده شده از اون دوران با بعضن اگر ببینیم بعضن اصطلاحات بین دری و پشتو بسیار زیاد نزدیک است. مثلا به دری میگیم مادر و پشتو میگیم موره، یعنی در هر اردوش مین مشترک است. نه موره و مادر ای خودش به انگر ازی است که قدامت تاریخی زبان پشتو هم زیاد است، کم نیست. ولی ای که در ساحات مختلف رشد تکامل کرده و بعضا انتشار پیدا کرده در بخش در بین دری زبان ها و از دری زبان ها در بین پشتو زبان ها. بعضا اگر دوستا باز خواسته باشند که سر از این مسئله پشتو و دری چگونه با هم مشابهت و یا برادری یا خواهری داره، میره بود با کلام برنامه دیگر و تفصیل برشان یاد آشت خواهد.
بله جناب نایب صاحب محترم، هیلا من غزنوی یکی از شنونده های ما در روی خط هستن، اگر اجازه بفرمایید که اونا میشه سوال داشته باشن یا گفتنی داشته باشن.
در زیبا و مقبول بفرمایید.
تشکر هیلا من صاحب، بفرمایید هیلمن غزنوی. بله سلام علیکم، بفرمایید.
صدای مرا دارید؟
بله آواز شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام خدمت شما، میهمان فاضل دانشمند برنامه و اعضای صمیمی خانواده گنج شایگان و شنونده های عزیز برنامه خوب گنج شایگان رادیوی صدای امریکا. ما صحبت میهمان گرامی برنامه را از شروع تا حال شنیدم، بسیار عالمانه سنجیده شده مقبول صحبت کرد، هم پیشنی زبانه و هم سر مسائل تحجیم فرهنگی بسا خوب پیش آمد. ما برای ما جای گفتن نمیخه مانده که من یک دو مثال بگم و یک دو سه مطلب هم سرش اضافه بکنم. خب عاملش هم همی مهاجرت ها و خب همی ملت در همی جنگی که تحمیل شده ناخواسته چند دهه که ما قرار داریم، در یک حالت و مخمصه روانی نسل جوان ما را قرار داده و در یک از خود بیگانگی به سر میبرند، پیوندشان تقریبا با گذشته فرهنگیشان قطع شده و به شکل مرد افتخار میکنند که یا در زبان خود انگلیسی گفت کنند یا اردو یا هم لهجه های کشور برادر دیگه ما را ایران. مثلا در اخبار یکی از رادیوها به جای اتهام نامه کیفر خواست میگه. دیگه در افغانستان من فکر نکنم که در 10,000 نفر یک نفر بفهمه که کیفر خواست اتهام نامه است. از فارسی رادیوی فارسی بی بی سی ممکن چیزی نباشه. ما برای این برادر گفتم خودت صحیح امیر خواندم نتاریستی کیفرش هم نتاق، گفتم جدا خواندی خواست شد جدا دفاعی هم باید پس پانامه بگوی خیلی. و در پشتو بنامو طور ما در پشاور مدیل یک لیسه بودم، در دان مکتب استاد بودم، بچه هفت ناوقت آمده بود و بچه های کاری بود که اکثر این بشاور کار میکردن تا بند داشتن جوی وای ناوقت را لیگه رود بلاک و لیت شم سیب رود بلاک لیت سه کلمه در یک جمله انگلیسی یک دانشوامش پشتو. اینی بدبختی هست و آمده و ایره حال بسعصفانه یکی ده جوانای ما ایوازی که چیزای خوب است کشورهای پیشرفته و از تکنولوژیشان یا از علمشان یا از مسائلی که مثبتی که وادارند یک چیز بگیرند و خود چیزایی که بدر نخوره، مثلا ما بدسته با پای خود پیشه بزنیم، فرهنگ خود ایلا کنیم، زبان خود ایلا کنیم. یاد گرفتن زبان دیگه کمال است، ولی از دست دادن زبان خود، یاد نداشتن زبان خود بازی بیکمالی بسیار نقص و زیاد است. اینی گپ است و جلب زیر باید گرفته شود که نسل جوان از نظر فرهنگی مسخ نشود. که باز اگر مسخ شد زندگی فرهنگیش که ختم شد، زندگی سیاسیش هم ختم میشه. همونطور که شاعر معاصر میگه که اقوام روزگار و اخلاق زندن، قومی که گشته فاقد اخلاق مرده است، قومی که گشته فاقد فرهنگ هم میمره که فرهنگ خود اصیل خود را دست بکن. ما با جناب استاد فاضل دانشمندی که میمان برنامه شماست کاملا هم نظر هستم و تقاضای ما از همه افغانای دلسوز در داخل خارج کشور همی است که اول دست خود از فامیل خود شروع بکنند و جلوی همی گفت بگیرند. با اکثر رسانه های ما را میبینین با چی تبدیل شده که یک شمی بینی بخی رنگ کاملا پاکستانی داره، دیگه رنگ ایرانی داره، یکی دیگه شکر خمی دیگه شده. ما خود ما باید خود باشیم.
بله ما از این میشه شما هم هستن هیلا من سب با اجازه شما و مهمان عزیز ما آقای نایب میپرسیم که شیوه های مقابله شبه های مقابل با تهاجم فرهنگی چی است یا نفوذ منفی فرهنگی چی است؟
پیش از اینکه سر شیوه های مقابله بریم، من یک دو تقریب شاید کتا دارم تا به صحبت دوست ما دارم. بسیار زیاد مقبول و درست موضوع را اینا از
بسیار
رابطه داشتن. اکثرا امی اختراعاتی که بیشتر دوست ما گفتن شخصیت اشخاص و افراد غیر مسلکی گپای نوره در زبان میرن. مثلا چند روز پیش ما در فیسبوک خواندیم یک دوست ما فیسبوک رو خنامه نوشته کرد. بسیار زیاد جای تأثیر بود. و دیگه ای که اموتری که دوست با گفتن مقولی است از اطلر که می گفت اگر می خواهیم یک کشور از بین ببرین اول فرهنگش از بین ببرین. و این اموتر فرهنگ ما در معرض خطر قرار دارد. زبان و فرهنگ ما در معرض خطر قرار دارد. شیوه های مقابلش اینمیت جناب عزیزی تاید که ما اینمیتر برنامه ها را برا پردیم، اجتماعات برا پردیم، دوستای دانشمند و تاریخ نویس ازشان دعوت بکنیم تاریخ اصلی زمان ها و فرهنگ خود ما را در جوامع و در مکاتب و در اجتماعات و تشریح بگیریم، برنامه های علمی و فرهنگی را در این رابطه برا پردیم و در پیش همه مسائل دولت همکاری خود در این راستا اعلان کنم. من متاسفانه یک موضوع خدمت شما یاد کنم که در این رابطه با جناب وزیر اطلاعات فرهنگ آقای رئین و جناب کرزی از نزدیک ملاقات های داشتیم.
بله.
و برشان مسئله را ابراز کردیم با تأسف که در مقابل ما به زبان خود جناب کرزی صاحب بر ما گفت که من نتانستم جلو تهاجم و فرهنگی را بگیرم. من عاجز ماندم. برای ما بسیار زیاد متاثر کننده بود این گپ جناب کرزی صاحب دالی که من در حدود 10 سال در جراید روزنامه ها نوشته کرده بودم که فرهنگ و زبان ما در معرض خطر قرار داره، در معرض تهاجم قرار داره و این قصدن و یا از روی تعصب این کارها صورت میگیره. بعضا هستن اشخاص و افرادی که در داخل کشور این کارها را دامن میزنن یا به نوع از انواع یا شعوری یا غیر شعوری یا دستوری یا غیر دستوری یا ای که خودشان یک چهار کلمه در زمان مهاجرت یک چیزی آموختن فکر میکنن که ما حق به جانب هستیم. مثلا من پیشتر گفتم بخنامه یکی دوست ما نوشته کردی؟
بله، فیسبوک رخنامه
هزارها چیزی دیگه هست که همون تو دوست ما گفت در زبان پشتو یا دری که بسیار زیاد متاثر کننده و خطرناک هست. دیگه تازه میشه که جلو چه شما گفتین این اون شیوه هایش هست که ما اجتماعات رو داشته باشیم حتی در مکاتب در معلمین در استادا و در پانتون و اینا تصمیم شما که ما در تعصب و در مقابله با کدام زبان و فرهنگ و لهجه نیستیم. ما صرف میخواییم اصالت زبان خود را تشریح کنیم و او را نگاه کنیم و او را غنا بدیم. نه ای که او را خب اگر قرار باشه که ما لهجه های بیگانه را به نام زبان شویی وارد زبان خود بسازیم یا زبان سازی یا انکشاف زبان هر لهجه بیگانه را بیاریم، مثلا بگوییم که دستتان درد نکنه یا یک اصطلاحات بیگانه دیگر یا از کشورهای دیگه که مثلا کشور عزیز ما تاجیکستان امبولانس کسلکش میگه خیورم بیاریم دیگه.
بله،
امبولانس رو برش کسلکش بگیم،
مریض بخشی بگن با اجازه.
مریض مریض اونا کسل میگن، خب برشان احترام داریم.
بله،
بانشان هست، لحجهشان هست، احنگشان هست، ما با اونا چیز نداریم. ولی ما که دعوای زبان دریره و یا پارچی دریره دعوا داریم که ما تاریخ داریم و اگر تاریخ شهد نکنیم به یقین نبرتان میمید به این دایی چار نزدیک ما زبان و فرهنگ از خود نخواد داشته. و دیگه ای که جلوی سریال ها گرفته شد، سریال ها به این مفهوم گرفته شد که اگر کشورهای دوست بر ما سریال میتن سریال های تعلیمی و تربیتی و ادبی و آموزشی رو بتن، نه سریال های را مثل کلام سریال از بنام فولاد میگن چی میگن بچه ها را هر کدام ها ببینی تا جوان ها و نوجوان ها و اطفال همین تو فنگ سنگچه است و هر گفت از سنگ زدن و کشتن است. یا مثلا همین سریال های دیگه که ایندی و ترکی است هیچ مطابقتی به فرهنگ ما نداره، نه از نظر اخلاقی، نه از نظر محتوا، نه از نظر علمیش و نه از نظر فرهنگ و عنانات و رسم و رواجی که ما داریم.
ببخشید در اینجا که نایب صاحب شما هستیم و خدم که هیرمند صاحبم روی خط هستن، میخواستم که تقسیم بندی که بعضا در سر کشورها صورت میگیره یا مناطق، آیا ای از یک تحت تاثیر یک تهاجم فرهنگی قرار نداره؟ یعنی از روی یک تهاجم صورت نمیگیره؟
به نظر ما به تهاجم قرار داریم، برای ازیتون مدافعی نماریم، ولی کشورهای دیگه ندارن. مثلا بعضا اصطلاحات را بیشتر مورد آور شدیم، دوست مورد آور شدن از پاکستان به افغانستان یا از کشور ایران به افغانستان آمده، اینا در رادیو ها در هر جای در رادیو و تلویزیون مطرح کرده، حتی در بعض مجالس و مجالس بسیار کلان سیاسی و ادبی هست میشه مطرح کرده، ولی یک اصطلاح و یک لغت از ما چرا اوجه نمیره؟ برای از اینکه اونا مدافعی دارن، اونا اشخاص دارن که دفاع میکنن، نمیگذارن که چرا لهجه ما خیلی نمیره، در حالی که ما لهجه بسیار خوب خود در هر منطقه داریم، چی در زبان پشتو و یا در زبان دری، لهجه های بسیار خوب داریم، چرا از ما نمیره؟ از اونا میره. هیچ نقطه اساسی دیگه است که ما مدافعی نداریم و بعضا اشخاص دستوری مسائل میارن.
بله، رسانه های آموزشی میبخشید مثل انترنت، ای هم فکر میکنم که بر تفکر و اندیشه مخصوصا بر جوان ها بسیار تاثیر میکنن و اینا به هر صفحه که بر میگردن و به هر بخشی که میرن یا تبادل افکار میکنن ما بین هم از یک کشور به کشور دیگه یا از یک منطقه به منطقه دیگه، نظر شما در این قسمت چی هست؟
این که تاثیرات خود داره، بسیار زیاد تاثیر داره، ولی این اعتماد میگیره به ذوق و یا هوشمندی طرف. مثلا بعضن که دوستای خود ما، وطن خود ما، زیر تاثیر اطلاعات مثلا منو مارو اتچرات نوشته میکنه، منم ما برش میگم که دوست عزیز یه ترنیف در زبان و عدد خود ما و شما به این رقم هست، اونا بیدون از این که متوجه از این مسئله شده که ما برای خودشان خدمت میکنیم، نه که به شخص خود. بسیار اقدامندانه برخورد میکنه، بعضن اکثرا نه، و اصلا تعداد دوستایی که بسیار دوستانه قبول میکنه، میگه ببخشین که ما متوجه نبودیم، و من بعد ما همی اصطلاحات یا همی لغات و همی کلمات ها به همی شکل استفاده نمیکنیم. حتی باور کنیم جناب عزیز که دوستایی دارم در دنیای مجازی فیسبوک که در اونجا دوستای ایرانی هستن، اونا هم با ما قبول کردن که ما باید شکل اساسی که شکل نوشتاری هست و شکل تلفظی کلمات و جملات هست دیگه باید یاد بگیریم. حتی یک دوست ما یکی دو سال پیش برای ما چند جمله رو روار کرد، گفت اگه اصلش برای ما نوشته کنیم، ما برای شخص نوشته کنیم، باور کنیم نهایت خوش شدن، گفت والا ما راستی اشتباهات خود داریم. خب ما گفتم شما کشورتان است، ما در محدوده کشور شما چیز نمیگیم، شما میتونید سر از این موضوع خودتان به فکر خود
یعنی خود متکلمین زبان ها هم متکلمین یک زبان خودشان مکلفیت دارن که زبان خود، املا و انشای خود، اصولشان،
تاریخ خود
و تاریخ خود و اتایی در بعض نظر میتن که اگر جز پروگرام درسی مکاتب باشه این بسیار خوب است، از خصوصیت های فرهنگی یک کشور چی است، هویت ملیشان چی است، زبان چی است، از کجا نشأت میکنن و چطور نمایانگر خصوصیات یک کشور شده میتونه که او مجزا باشه و شناخته شود در سطح ملی و بین المللی.
ما بخاطر تو بله بسیار عالی دقیق. ما به خاطر دارم زمانی که ما شاگرد مکتب بودیم، ما کتاب داشتیم به نام قرائت دری. در اون وقت قرائت دری میگفتن.
بله، فقط یک دقیقه وقت داریم. بله.
صدایتان رو نگرفتیم.
فقط ما 50 ثانیه وقت داریم. برنامه تمام میشه. بله.
دیگه ما گفتای دوستارم تایید میکنم، اضافه میکنم که اینمی مسائل جلوگیری از تهاجم فرهنگی باعث بقای زبان، فرهنگ، تاریخ و هویت تاریخی ما میشه. ما از هموطنهای خودتون خواهش میکنم که یه این از این مسائل تعصب و اقدامندی و گرایش به بیگانگی، بیگانگی مقصد ما این است که شما اگر فارسی ایرانی را مشابه دری می‌بینید، درست است شما مشابه دری ببینید،
تشکر.
و اگر اطلاعاتی که برای ما به درد نمیخوره از او دریغ کنیم، پرهیز کنیم.
یک جهان ممنون شما آقای نایب، همچنان از هیله منصب. شب شما بخیر باشه. حال برنامه پشتور